le 9.
چالش پارادایمی در علوم انسانی در ایران به چه معناست؟ نقش بازدارندگی این چالش‌های پارادایمی در توسعه علم و فناوری چیست؟ سوژه‌های علوم انسانی در ایران چه چیزهایی هستند؟ چرا ما در زمینه علوم انسانی در ایران خیلی پیشرفت نکردیم؟ رابطه علوم انسانی با قدرت و ایدئولوژی چیست؟
علم نافع، نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. با برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. این برنامه با موضوع نقش علوم انسانی و اجتماعی در پیشرفت علم و فناوری و مهمان این برنامه دکتر علی خورسندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی خوشحال و خوشوقتم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامی هستم.
برای شروع بحث می‌خواستیم در مورد چالش‌های پارادایمی در علوم انسانی در ایران ابتدای صحبت داشته باشین که اصولا چه پارادایم هایی در علوم انسانی در ایران وجود داره و چه چالش هایی در این زمینه میتونیم متصور بشیم.
خیلی ممنون. من قبل از اینکه به این پرسش پاسخی بدم، لازم میدونم یه مقدمه رو عرض کنم. ببینید، حداقل از حقیقت رنسانس به این ور ما اینجوری رصد کردیم علوم انسانی رو در دنیای غرب که علوم انسانی در واقع مغز افزار جامعه بوده. یعنی
بله،
در حقیقت علوم انسانی اون ذهن وقاد و ذهن نقاد و راهنماگر جامعه بوده. یعنی اگر مهمترین ویژگی دنیای پیشرفته با دنیای در حال پیشرفت و دنیای برحال کمتر برخوردار نظم اجتماعی باشه یا سوشال اوردر باشه، این نظم اجتماعی در واقع محصول در حقیقت همین علوم انسانی و نقش مخزفساری علوم انسانی هست در برابر علوم مهندسی که نقش در واقع سخت افزاری در ارتباط با توسعه کشورها داشته. به یک عبارت من اینجوری بگم،
بله،
علوم انسانی ذهن جامعه است، همانطور که علوم فناوری به یک معنا اون دسته های مهارتور جامعه است. در حقیقت علوم انسانی نگرش ما به جهان ماست، اون بینش و تحلیل ما به زندگی اجتماعی ماست. بنابراین به خاطر همین وقتی که ما از علوم انسانی تمدن ساز حرف میزنیم، یعنی شما تا علوم انسانی درستی نداشته باشید، صناعات بشری که نماد و نمود تمدن هستند،
بله،
اون صناعات بشری شکل نمیگیره. یعنی شما باید اون علوم انسانی جهت، چون ذهن رو گفتیم ذهن جامعه است که جهت کلی رو به شما نشون بده تا به سمت در واقع اون تولید صناعات بشری حرکت کنیم. من یه مثال ساده برای شما بزنم. مثلا شما توجه کن در همین بحث کووید 19، خب این ایده که اینکه واکسن داشته باشه، دارو داشته باشه، خب دو تا بحث کلیدی داره. یکی بحث در واقع روی کرد ما و بینش ما و نگرش ما به این دو، این در حقیقت بیماری است که مربوط است که این بیماری رو چی بدونیم. آیا این بیماری یه بیماری ساخته بشری است؟ آیا این بیماری اشتباه بشری است؟ آیا این یک بیماری است که به هر حال در طبیعت و از اون سرنوشت اجتناب ناپذیر چرخه تکامل طبیعی است؟ و اینکه ما بیایم صنعت بشری که مثلا تولید دارو، تولید واکسن، اینها رو در واقع بخش تمدنی قضیه بدونیم. شما میبینی که کشور، سیاست‌گذاری کشور داره برای تمدن سازی این قضیه کار میکنه. مثلا چند و سه و چهار و واکسن تولید میکنه. از اون طرف بخشی از جامعه میگه این همش دستاورد و دستاویز دنیای سرمایه‌داری هست، دنیایی هست که میخواد جهان رو ببلعه، مردم اینها میخوان ژن شما رو بدوزدن، اینها آهنربا دارن، اینها جیوه دارن. ببین این بخشی که این بینش و نگرش هست، همون بخش علوم انسانی است که باید خودشون نشون بده که چرا جامعه ایرانی از اصل 50 سال پیش تا به حال هر نوع مظاهر متمدن و تمدن جدید رو باش مواجه بشه واکنش نشون میده، یعنی اساسا نمیتونه بپذیره. این دقیقا جاییه که ما خلای علوم انسانی رو داریم، یعنی اون جایی که ذهن جامعه است و باید جامعه رو هدایت کنه به سمت آگاهی. اینجا ما علوم انسانی نداریم، علوم انسانی اینجا در واقع همین جاست که چالش پارادایمی خودش نشون میده. حالا من خواستم یه مثالی بزنم که برای شما چالش پارادایمی رو باز کنم.
بله.
اصولا ببین، ما اگه با یک چارچوب در حقیقت دستگاه نظری هگلی به قضیه نگاه کنیم، ما اصولا سه تا پارادایم اصلی تو حوزه علوم انسانی تو کشور میتونیم داشته باشیم. پارادایم اول پارادایمی هست که من بهش پارادایم تز میگم، همون دلست. پارادایم علوم انسانی فرابافتار هست، یعنی علوم انسانی هست که دانشش، مبانی نظریش، رویکردها و رهنمودهای عملیش جهانی هستند. این چیزی هست که ما در حقیقت تو 200 سال اخیر، حداقل 200 سال اخیر به ویژه در مدرنیته متأخر، ما این علوم انسانی فرابافتار رو در حوزه جهانی مشاهده میکنیم با محوریت غرب. پارادایم دوم علوم انسانی پارادایمی هست که در جهان روش خیلی بحث بوده، پارادایم بومی، مثلا پارادایم بومی علوم انسانی نام میبرن، تو ایران هم میگن علوم انسانی بومی یا علوم انسانی اسلامی.
درست.
به این در واقع ما میتونیم بگیم پارادایم آنتیتز علوم انسانی، یعنی یه جایی که در حقیقت بر علیه علوم انسانی فرابافتار عمل میکنه، یعنی علوم انسانی لوکالایز شده و بومی شده که بر علیه علوم انسانی در حقیقت فرابافتار هست. منتها واقعیت قضیه اینه که چالشی که در ایران ما تقریبا شاید بگم حدود 60-70 ساله داریم و به طور خاص تو 20 سال اخیر بسیار مشهود هست، این هست که اون قرائت و اون خوانش رسمی از علوم انسانی که نوعی علوم انسانی حاکمیتی است، خودشو با در واقع وسط میدان قرار داده و مانع هست، البته حریفش نیست ولی مانع هست، به اون مانعی بزرگ هست برای علیه علوم انسانی فرابافتار. خب این یه چالش بافتار، چالش پارادایمی همینجا شروع میشه، یعنی دو قطبی کردن علوم انسانی در جامعه. منتها ببینید این چالش تو همه جا وجود داشته، یعنی ما این در ایران فقط سابقه نداشته، این چالش حدود 700-800 سال در اروپا در دوره قبل از رنسانس وجود داشته، اون جایی که علوم انسانی مد نظر کلیسا هیچگاه نمیگذاشت علوم انسانی فرابافتار روشنگرانه روشنفکری خودشون نشون بده. مثلا شما میبینید که شما مثلا به کسی مثل اسپینوزا و دکارت اصلا کلاس درس نمیدادند، یا شما میبینی که جوردانو برونو را سوزوندن تو ایتالیا، یا شما میبینید که آدم هایی مثل لاوازیه، مثل کوپرلیک، مثل کوپلر، مثل گالیله چه بلای سر اینا آوردن.
بله.
اینها در حقیقت منظورانه که این علوم انسانی ایدئولوژیک بومی همیشه بر علیه علوم انسانی در واقع فرابافتار وجود داشته، سابقه در ایران اصلا نیست دوستان، این در سطح سابقه در گذشته داشته. البته تو ایران هم همون زمان بوده دیگه، ما مثلا عین القضات ها رو به دارا آویختیم به خاطر همون رویکرد فرابافتاری که به حوزه انسان و اجتماع داشته. تو ایران هم به هر حال زمانهای قدیم هزینه زیاد دادیم در این حوزه. منتها یه داستان اینجا هست که من دوست داشتم پیشنهاد بدم تو همین بحث پارادایمیک، چالش پارادایمیک. ببینید، ما برای این که، یعنی باز از تجربه جهانی دارم استفاده میکنم، ما برای این که واقعا به یه سنتز ایرانی در علوم انسانی برسیم که قابل رقابت در عرصه های جهانی باشه تو حوزه علوم انسانی و اجتماعی، در این حال که راهنماگر جامعه ما و ذهن هدایتگر جامعه خواهد بود، اون پارادایم سوم یا ترله ما هست که فضا رو طوری سیاست گذاری می کنیم که از چالش و تعاطی و تضارب بین علوم انسانی فرابافتار و علوم انسانی بومی شکل میگیره و از گفتگو و دیالوگ این دوتا ما به یه سنتز ایرانی علوم انسانی میرسیم که قابل رقابت جهان باشه، ضمن اینکه هدایتگر کل جامعه ما هست. ما این رو نداریم، چون این علوم انسانی بومی ایدئولوژیکی که ما الان داریم میگه آقا من فقط این سیستم، این محیط، این فضا و این کانتکست و این بافتار اجتماعی مال منه، شما حق نداری بیایی. اما شما میدونید که دوستان، تاریخ هزار ساله به ما نشون داده که اساسا کنترل پارادایمیک علوم انسانی بسیار هزینه بر هست، یعنی بسیار اصلا خطرناک است. یعنی در حقیقت رنجی که کنترلگر در علوم انسانی میبره اون کنترل شده نمیبره. اینقدر این فشار چالش پارادایمیک برای سیاستگزار زیاد هست.
اینو یعنی میفرمایید که ما هنوز اون مرحله سوم، یعنی اون همگرایی بین دو تا پارادایمی که فرمودید رو هنوز بهش نرسیدیم در ایران؟
ببینید تو آدم ها چرا؟ ببین ما آدم هایی هستیم که در فردی دستگاه نظری دارن، اون تو همون آدم هایی که دستگاه نظری دارن محیطی برای رشد و ترویجی درشون ندارن.
یعنی
شما الان فضای دانشگاه های ما رو نگاه کن، شما از یک طرف حمایت های مالی، حمایت های روانی و حمایت های سیاست گذاری از یک از آنفیکز داره میشه، ولی فضای امنیت روانی برای تز یا همون علوم انسانی باف فرابافتارگرا اصلا وجود نداره. این کم هست، یعنی حداقل من علوم انسانی، کنشگر علوم انسانی، پژوهشگر علوم انسانی فقط کافیه علوم انسانی بومی و اسلامی را فقط نقد کنم، قطعا انگهای غیر علمی به من چسبیده میشه. اگه حتی امنیت حرفه‌ای منو به هم نزنن، میگن ایشون مثلا با واژه های عجیب و غریب نمیدن اینا از کجا میارن، مثل مثلا فلانی سکولار، فلانی فلان است. ببین شما وقتی که تا جایی که بچست به آدم ها میزنی، به کنشگر علوم انسانی میزنی، وقتی که بچست به سوژه علوم انسانی میزنی، یعنی در همون ابتدای اول فضای تنفس رو براش بستی. بنابراین دعوا اینه ما فضا نمیدیم این دیالوگ شکل بگیره. برحال شاید ما واقعا هم اینه، ما دوره جنینی علوم انسانی رو داریم طی میکنیم، به این دلیل هست به یک معنا. برحال اتفاق بزرگی بود انقلاب، انقلاب اسلامی سال 50 اتفاق مهمی بود، اما واقعیت قضیه اینه که تو روی کرد ما به بسیاری از مباحث پارادایمیک عوض نشد.
یعنی شما مد نظرتون اینه، حالا اگه اون ساختار انقلابات علمی کوهن رو مد نظر قرار بدیم، احتیاج به یه پارادایم شیفت داریم که مثلا برسیم به یه مرحله دیگه؟
ببین، اکثر این بخش اعظم این پارادایم شیفت یا تغییر انگاره مربوط به سیاست گذاری در گفتمان رسمی ما در حوزه علوم انسانی است. یعنی ما در کف جامعه، در کف نهادهای دانشگاهی، در کف کلاس درس برحال اینها جریان دارن.
درست.
یعنی کم و بیش جریان دارن، بیشتر خلوت ها، بیشتر تو جاهایی که دوست بسه های و گرده های خصوصی و روشنفکری هست. اما ما فضای اون گفتگو و دیالوگو به لحاظ گفتمان رسمی، سیاست گذاری، گفتمان رسمی نمی دهیم به این دو بحث. یعنی در واقع ما اینه و اون امنیت روانی و امنیت حرفه‌ای که عرض کردم زمانی حاصل میشه که سیاست گذاری گفتمان رسمی علوم انسانی این فضا رو به این طرف به تز هم بده، یعنی همش آنتی تز و حلوا حلوا نکنه.
درست.
و اونم نهایت چی میشه وقتی که شما تزی وجود نداشته باشه؟ آنتی تز شما غیر از شعار هیچی نخواهد بود، چون چیزی نیست که اونو چالش در چالش قرار بده. همش میشه خودگویی و خودخندی و خودخوش بودن میشه دیگه. یعنی وقتی شما ایده مخالفی که شما رو به چالش بیاندازه وجود نداشته باشه، شما چجور میخوای شکوفا کنی خودت رو؟ چطور میتونی خودت رو به تکامل برسی؟
یعنی به صورت کلی میفرمایید که این چالش پارادایمی توی توسعه علم و فناوری یه جور بازدارندگی هم داره در اصل؟
اصلا دعوا همینه. یعنی درست. شما اساسا شما باید ابتدای قضیه یه به توافق، به یه تفاهم مشترک برسید دیگه برای توسعه. اصلا شما باید بگید ما نگرش جامعه چیه. شما برای اینکه نگرش کلی جامعه تو بدونی که گرفتار اون چالشه هستی، گرفتار اون فقدان اهمیت روانی و حرفه‌ای هستی، داستان اینجاست.
دقیقا. بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاص CS301035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده کنید. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع نقش علوم انسانی و اجتماعی در پیشرفت علم و فناوری در خدمت دکتر علی خورسندی هستیم. جناب دکتر، در ادامه مبحثمون میخواستم در مورد سوژه های کلی علوم انسانی در ایران صحبت کنیم. در این زمینه یه مقدار برای ما و شنوندگان رادیو گفتگو صحبت بفرمایید.
خیلی ممنون. سوال خوبی است. ببینید، علوم انسانی، منظورم علوم انسانی جدید هست.
بله.
اساساً یه علومی هستن که در ایران با تأخر مواجه هستن. یعنی ما با یه تأخر تاریخی در زمینه علوم انسانی در واقع جدید مواجه هستیم. یعنی زمانی که ما جهان پیشرفته با رنسانس و انقلاب تجدید حیات فرهنگی و انقلاب‌های روشنفکری مواجه بود، جامعه ما در خواب عمیقی فرو رفته بود، به ویژه تو دوره قاجاریه که این مسئله خیلی مشهود بود. یعنی جایی که نهادهای علوم انسانی جدید اصلا فرصت تأسیس تو این جامعه را نداشتن و اگرم فرصت تأسیس بعدها پیدا کردن در دوره ناصری، ما میبینیم چه بلاهایی سرشون اومد و در چه حدی محدود بودن.
درسته.
بنابراین ما اولا با یه تأخری مواجه هستیم در فهم علوم انسانی جدید. این چه اتفاق افتاده؟ چه یعنی پیامدش چی بوده؟ پیامدش این بوده که، یعنی پیامد کلیدی این بحث این بوده که ما اون سوژه های علوم انسانی، اون عاملیت های علوم انسانی، اون کنشگران علوم انسانی ما در حد محدوده محلی و لوکال باقی بمونن. یعنی شما الان در سطح جهانی نمیبینی سوژه ایرانی علوم انسانی صاحب دستگاه نظری قابل رقابت داشته باشه. مثلا شما، من فعال علوم انسانی در ایران مدام دارم به فوکو ارجاع میدم، دارم به هابرمارس ارجاع میدم، دارم به گادامر ارجاع میدم، دارم به شلای ماخر ارجاع میدم، دارم به نوام چامسکی ارجاع میدم و نظریات شو تو کلاس درسم استفاده میکنم، چارچوب نظری آدم ها رو در پایان‌نامه و رساله ها استفاده میکنم. اما آیا شما سراغ داری یه سوژه ایرانی علوم انسانی در جان همچین فضایی داشته باشه؟ به هیچ وجه. این یه تأخر کلیدی و پایه‌ای و بنیادی ما در زمینه سوژه ایرانی علوم انسانی جدید هست که نداریم. یعنی ما سه چهار تا آدم داریم در حوزه علوم انسانی، سه چهار تا عاملیت انسانی قوی در جهان داریم، ولی اونها هم در مباحث ایدولوژیک و تفسیر مولانا اینا گیر کردن. یعنی برای مباحث جدید، مسائل جدید دنیای امروزی موضوعی برای بحث ندارن، نه دستگاه نظری ندارن تا در حقیقت بتونن با جهان ارتباط برقرار کنن. بنابراین این که ما واقعا عامل، یعنی سوژه ایرانی علوم انسانی و اجتماعی سوژه فراملی و بین‌المللی نیست، یکی از عوامل کلیدی، یعنی یکی از نمودهای مهم در زمینه تأخر علوم انسانی و عدم رشد علوم انسانی است. شما الان میبینید ما مثلا در یک کشوری مثل لبنان هم یه سوژه لبنانی علوم انسانی و اجتماعی داریم که جهان رو تکون داده. یا مثلا تو هند ما
مثالش رو میتونید بزنید دقیقاً چه
چیزی؟ مثلا ادوارد سعید رو مثلا مثالش رو بزنم. یا مثلا تو هند مثلا میبینید شما سوژه های متعدد علوم انسانی و اجتماعی داری، مثلا میبینی هومی بابا رو داری، مثلا میبینی سیواک رو داری، مثلا میبینی شیوا رو داری. ببینی اینا خیلی مهمه. وقتی که بنده، خود شخص بنده، مثلا میرم در دانشگاه تورنتو کلاس درس من در واقع مباحث نظری مربوط به مثلا هومی بابا و گاندی بوده، بعد استاد وقتی از من میگه شما ایرانی ها کی رو دارید، من چی بگم؟ من فقط میگم آره هومی بابا اصالتا مثلا جز پارسیان هندی هست مثلا. حالا اینا به نظر واقعیت داره، ولی شوخی گفتن که برای این برای قدیه هم چیز بگم. حالا من بگم کی رو داریم؟ مثلا آقای نصر رو داریم، آقای اردکانی رو داریم. مثلا همین اردکانی اینا جسم نظر داره، برحال نظر پرداز لوکال خوبی ما، خوب ما هستن. یعنی اینا اهل متفکر و فیلسوف هستن، ولی نظریات و دستگاه نظری اینا در سطح جهان قابل رقابت نیست.
تو بحث مکاتب حالا علوم انسانی اسلامیش خب شاید مباحث جدیدی مطرح شده شد. اینجا تو این زمینه چی؟
عرض کردم تو مباحث علوم انسانی اسلامی من به شما ارجاع میدم یک مجموعه 17 جلدی است که توسط آقای دکتر علی اکبر علی خانی که داوری شده. شما نگاه کنید، باز ما در زمینه اون کنشگران اسلامی علوم انسانی در واقع در دنیای معاصر بسیار عقب هستیم از کشورهای مثل روشنفکران لبنانی و مصری. یعنی ما میبینیم اونها هم نظریاتی رو که ما الان خیلی از ما داریم میگیم اونها قبلا گفتن. اما ببین الان ما بعد از ملا صدرا ما غیر از علامه طباطبایی هستن کسی نداریم که قابل، یعنی صاحب دستگاه نظری بوده باشه. البته دوره قرن دوم، سوم و چهارم هجری که دوره نهضت ترجمه و دوره در واقع شکوفای تمدن اسلامی به لحاظ فکری و ذهنی بود، به هر حال حدود بخش اعظم کنشگران و سوژه های اسلامی علوم انسانی ایرانی بودن بدون شک، یعنی 70-80% اصلی‌هاشون ایرانی بودن. من بحث من دوره معاصر هست، یعنی این از 20 سال اخیر هست و به خاطر تأخری داشتیم و اون دوره 20 سالی که به خوارزمستانی رفتیم در دوره‌های دوره قاجاریه و قبلش تا حدودی، این ضربه سنگینی به ما زد. یعنی ما در استراحت تاریخی داشتیم به سر می‌بردیم، در آرامش تاریخی داشتیم به سر می‌بردیم، ولی دنیا با چالش علمی، با خلاقیت‌ها و ابداعات صناعات بشری و با خلق دانش‌های نو رو برو بود. ولی ما تو استراحت داشتیم می‌کردیم، تو استراحت تاریخی به سر می‌بردیم.
خب من عللش هم علل این که چرا ما تو این زمینه خیلی غنی نیستیم و تو حالا این بحث سوژه علوم انسانی خیلی رشد نکردیم، هم اینم یه مقدار باز بکنید ببینیم حالا به زعم شما اینجوری برداشت میشه که خیلی غنی نیستیم ما تو این زمینه.
دلیل اصلیش به هر حال میدونی که اقلیم ایرانی یه اقلیمی بوده که همیشه قدرت و ایدئولوژی در دوره‌های مختلف هم عامل پیشرفت بودن، یه در جاهایی هم عامل عقب رفت و پس رفت ما بودن، یعنی انصافا اگه بخوایم قضاوت کنیم. ببینید تو دوره مثلا قاجاریه من مطمئن هستم با توجه به منابعی که ما میبینیم، یعنی اعتبار بر اساس اعتبار منابع داریم میگیم، ما متوجه هستیم که در حقیقت ما به لحاظ علم قدرت علم عقب افتاده‌ای بودیم و نگاه پیشرفته‌ای به مسئله قدرت نداشتیم، در صورتی که ما حتی بعضی از مثلا من یه مثال ساده برای شما بزنم خیلی جالبه، یونسکو امروز میاد میگه که باثبات کسی است که قدرت تغییر رو از خوانده ها و داشته های خودش رو داشته باشه. خب ببین این فهم پارادایمی که از ثبات هست، اما شما میبینی همین فهم پارادایمی که سعدی کاملا در شعرهای شعر خودش گفته، یعنی کاملا اونجا که بحث علم بیعمل رو میگن بحث میکنه شعر میگه، دقیقا اونجا میگه آقا شما علمی که داری باید در تغییر بکنی، برای تغییر استفاده کنی، خودت هم برای اینکه تغییر ایجاد بشه باید بخشی از تغییر باشی. این واقعیت مسلم ماست. اون تا مانع اصلی دنیای معاصر برای علوم انسانی، اون سوژه ایرانی علوم انسانی، در حقیقت اون نگاه های غیر علمی بوده که در دو بخش قدرت و ایدئولوژی واقعا وجود داشته و دارد. حالا بحثی طولانی هست. البته سرشت و سرنوشت علوم انسانی در طول تاریخ هم همین بوده، چون علوم انسانی اساساً نسبت به قدرت و نسبت به ایدئولوژی هیچ وقت ساکت نبوده، هیچ وقت بی‌خاصیت نبوده. علوم انسانی سودای بنیان سازی جدید داره. وقتی که شما میخواید بنیان سازی جدید رو در واقع ببری جلو، شما با تغییر سر و کار داری، با تحول سر و کار داری. خب نهاد قدرت و نهاد ایدئولوژی یک آتش بسیار شدیدی برای حفظ ثبات و حفظ وضع موجود دارن. به حال ایدئولوژی بخشیش گذشته گراش، بخشیش همه هر نوع ایدئولوژی، ما اصلا ایدئولوژی داریم دیگه، ما ایدئولوژی های مذهبی داریم، ایدئولوژی های بازار داریم، ایدئولوژی های فطری متنافر داریم، ایدئولوژی های سیاسی داریم و انواع اقسام ایدئولوژی داریم. من جمعش رو دارم میگم، فقط منظورم ایدئولوژی مذهبی یا دینی نیست که در واقع ابتدا در کلیسا تجربه شد و بقیه جهانم، یعنی در ژاپن هم همین ایدئولوژی در واقع بخش ایدئولوژی ژاپن ایدئولوژی ملی‌گرایی بود، ولی توی منطقه ما این ایدئولوژی وجود داشته و داره خواهد داشت.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30000-1035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای دریافت و دانلود این برنامه استفاده کنید. با موضوع نقش علوم انسانی و اجتماعی در پیشرفت علم و فناوری در خدمت دکتر علی خورسندی هستیم. جناب دکتر، داشتید در مورد رابطه علوم انسانی با قدرت و ایدئولوژی صحبت می کردید. به طور خاص این رابطه قدرت و ایدئولوژی رو با علوم